سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آنان که گفتند خدای ما پروردگار ما الله است و پای این گفته ایستادند، فرشتگان بر آنها نازل می شوند و می گویند نترسید، اندوهگین نباشید، شما را بشارت باد به بهشتی که وعده داده شده اید. عزاداری های شما و همه عزاداران در سرتاسر عالم قبول باشه. از خداوند می خواهیم همه ما را از رهروان و دوستداران و زائران و شفاعت شوندگان امام حسین علیه السلام قرار بفرماید. از خداوند عاجزانه می خواهیم بچه های ما، نسل و ذریه ما را تا روز قیامت از بهترین مسلمانان و شیعیان و بهترین حسینیان زمانشون تقدیر بفرماید. از خداوند می خواهیم رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون را از هر گزندی به دور بدارد. قلب مبارک حضرت ولی عصر علیه السلام را از یکایک ما، خانواده های ما خرسند بفرماید. تقاضا می کنم به روان تابناک پیامبر عظیم و شأن اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرماید. محمد و عجل فرج. خب دهمین شبیست که ما خدمت شما هستیم. درس مهمی که این بنده حقیر فکر میکنم شام غریبان باید به ما بده ایمان و امیده. خیلی مهم، خیلی مهم. الان اگر سفر کنیم به هزار و چند صد سال قبل در دشت کربلا، جز کشته ها و خیمه های نیمه سوخته و بچه های تشنه که در بیابان ها پراکندن چیزی نمی بینیم. اما همه اون فضا را ایمان و امید پر کرده. این درسیست برای همه روزگاران. در کتاب شریف کامل الزیارات این جمله‌ای که دیشب اشاره کردم آمده که پس از شهادت امام حسین علیه السلام تو همین ساعات نزدیک غروب زینب کبرا سلام الله علیها آمد به خیمه امام زین العابدین علیه السلام. جملاتی رو فرموده، یکیش این جمله است. فرمود و ینسبون لهازت تف علمن، در این سرزمین تفتیده پرچمی برافراشته می شود. لقبر ابی که سید شهدا، روی قبر برادر تو. حالا نعش امام حسین اونجا افتاده. یک مؤمن یه چشمنداز این گونه دارد که لا یدرس اثره، اثر کار این شهیدان کهنه نخواهد شد. لا یدرس اثره ولا یعفو رسم، این رسم تعطیل نخواهد شد، پاک نخواهد شد. الا کرور لیالی والایام، هزاران میلیون ها سال بگذرد، این کاری که یا شاهکاری که این شهیدان کردن پاک نمیشه. وليجتهدن أئمة الكفر و اشیاء الزلاله، رهبران کفر و هواداران گمراهی نهایت تلاششون رو خواهند کرد این چراغ رو خاموش بکنن، این مشعل رو خاموش بکنن، اما فلا یزداد اثره الا ظهورا، بیشتر شکوفاتر خواهد شد. به قول قرآن کریم یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. به این دلیل که زینب کبرا با نیرو با انرژی در روزهای بعد در سرزمین کوفه در سرزمین شام در اجتماعات پر جمعیت خارجی داخلی لشکری کشوری منطق خودش رو بیان میکنه. گرسنه هست، تشنه هست، ناامید نه. ما گاهی متاسفانه بعضی از گوینده ها بعضی از مداها این دو موضوع رو اشتباه میکنن. غربت هست، ذلت نه، عزت حاکم است. تشنگی، گرسنگی، اهانت، اینها به اونها وجود داشته، اما همه خود را عزیز می‌دانستند، می‌دونستند در آینده کسانی میان انتقام اونها را می‌گیرند. اینجا چراغ‌هایی، پرچم‌هایی، این هم پیشگویی حضرت زینب کبراست. در طی این هزار و چند صد ساله چقدر تلاش کردند کربلا را خراب کنند، قبر امام حسین را خراب کنند، جریمه‌های زیاد قرار میدادن هر کی بیاد کربلا دست بده پا بده، داوطلب داشت. امامان ما هم نهی نمیکردن، منتها امام هادی علیه السلام یه زیارتی رو به ما یاد داد که در کنار اون شور شعور هم اگه باشه ما درست حرکت کردیم. حالا امشب در این کمتر از 40 دقیقه یه کمی میخوام راجع به ایمان صحبت کنیم. یه بحث دامنه داریست، شاید 10 جلسم کم باشه. یه مقدار بیشتر راجع به امید که این جلسه شام غریبان رو ترک میکنیم. گاهی خود ما هم مبتلا میشیم در این انقلاب فراز و نشیب هایی که بوده، گاهی بعضی واقعا تمام وجودشون رو یأس میگیره. تهاجم هایی که از طرف آمریکایی ها اروپایی ها با اون تجهیزات، با اون تسلیحات، کشتی‌های غول‌پیکر، هواپیماهای غول‌پیکر، بعضی رو مایوس میکنه. شام غریبان درس مهمش ایمان و امیده. در قرآن کریم در آیاتی که درباره مسیحیان آمده این گونه نقل شده، مفسران گفتند که عیسی ابن مریم به اذن خدا به آسمان ها رفت. مسیحیانی که ماندن مثل ادیان قبل شروع کردن به مبارزه، مدتی تمرین کردن، جمع کردن افرادشون رو، زمانی رو مشخص کردن برای مبارزه، در مبارزه شکست خوردن، دوباره تجدید نیرو کردن، گفتن خب راه پیشینیان انبیا همه این راه را آمدن، ما نباید از مبارزه خسته بشیم. دفعه دوم شکست خوردن، دفعه سوم شکست خوردن، این دفعه یه حالت یأسی غالب شد، گفتن پس ما مبارزه رو رها کنیم بریم دنبال عبادت، بریم دنبال گوشه‌گیری. یه معبدهایی رو حالا یا در کوهستان یا در صحرا که از مردم هم فاصله داشته باشن با خدا رو، نه این اشتباهه، اشتباهه. پیامبر عزیز ما فرمود مبارزه تا روز آخر ادامه داره. و اما ایمان، قرآن کریم از ما ایمان میخواهد. چه جور ایمانی؟ ایمان موسمی نه، مقطعی نه، چون گاهی وقتا ما گیر میفتیم یه مریض بدحالی داریم، دکترها جواب کردن، یعنی خب نماز بخونیم، دعا بخونیم، ذکر بدیم، بلکه این مریض خوب بشه. قرآن کریم در سوره عنکبوت آیه 65 می‌فرماید فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین تو کشتی نشسته طوفان میشه، خب دستش هم به جای بند نیست، از ته دل خدا رو صدا میزنه. فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون، نجات پیدا میکنه، میاد کنار ساحل، دوباره سر خونه اوله، یادش میره نماز بخونه، یادش میره روزه بگیره، یادش میره این احکام دین رو، شریعت رو، این حجاب رو. نه، این ایمان خیلی به کار نمیاد، ایمان موسمی. ایمان استدلالی لازمه، نه ایمان تقلیدی. سوره شعرا آیه 74 نقل میکند از بعضی که ایمانشون بر اساس گفته های پدر مادرشون بوده، قالوا بل وجدنا آبا انا کذالک یفعلون، پدر مادرای ما، اجداد و نیاکان ما این کارا رو میکردن، ما هم می... نه، این ایمان فایده نداره، نگهداری نمیکنه از ما، خودمون باید باور کنیم یکتایی خدا را، اثبات قیامت را، نیاز به وحی را. الان فصل تابستانه، بنشین با هم صحبت بکنیم. ایمان عمیق سطحی نه. قرآن کریم در سوره حجرات آیه 14 میفرماید قالت الاعراب آمنا، عرب ها بادیه نشینان گفتند که ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا، ای پیامبر بهشون بگو نه، ایمان نیاوردید، ولکن قولوا اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. چون اسلام راحته، دو تا جمله رو کسی جدی بگه مسلمانه، اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. با همین زبان. اما ایمان، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، تا زمانی که این ایمان در عمق جان شما نفوذ نکرده نمیتونید ادعای ایمان کنید. قرآن کریم میفرماید بعضی ایمانشون به همین زبانه، و من الناس من یعبد الله علی حرف، همه حرف ایمانو میزنه، سخن میگه، لایه های عمیق وجودش نه، تأثیر نپذیرفته. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، به خاطر اون مثلا مسلمون شده، مؤمن، شیعه است، زندگیش خوبه، در رفاه، راحت، مشکلی نداره، میگه خب خیلی خوبه. اما اگر حادثه پیش بیاد، این دفعه به زمین و زمان بد و بیرا میگه. خب حکمت خدا هست که ما در پرتو مصیبت ها، حادثه ها رشد میکنیم، توانایی های ما شکوفا میشود. خدا رحمت کند پروین اعتصامی، یکی از اشعار فوق العاده فاخر او، الان تو اینترنت هم بزنید میاد، اسمش شعر مسکین. میگه یه مسکینی بود، خانواده عیالوار بودن، مریض بودن، گرفتار بودن، ندار بودن، این میومد هر روز دست دراز میکرد پیش مردم، یه کمکی بهش میکردن. یه روز هر چی دست دراز کرد هیچ که کمک نکرد، دیگه هوا هم داشت تاریک میشد و زن و بچهش هم منتظر بودند، و آمد سراغ یه آسیابانی، از نای دل گفت مرد آسیابان، به خدا دروغ نمیگم، نیاز دارم، یه کمکی به من بکن. اون آسیابانم گفت خب دومنتو بگیر، دومنشو گرفت، مثلا یه چند کیلو گندم ریخت تو دومنشو، اونم دومنشو گره زد، هوا هم تاریک شده بود، راهی خانه شد. بین راه شروع کرد با خدا حرف زدن، گفت ای خدا من گره به کارم افتاده، این گره رو وا کن. یهو این گره وا شد و این گندم ریخت، شروع کرد با خدا با عصبانیت، تو چه خدایی هستی؟ تو عمرت یک گره وا کردی، اونم غلط. اون گرهی که باید وا کنی وا نکردی، این گره وا کردن از دیگر چه بود؟ این بعد دید هیچ چاره ای نداره، باید تو اون تاریکی بنشینه این دانه های گندم رو از لابلای خاک ها، دید چاره ای نداره، با دست خالی نمیتونه خونه بره. هم تو گندم ها رو جمع میکرد دستش رسید به یه جواهری. حالا این دفعه شروع کرد گریستن، شروع کرد عذرخواهی کردن، گفت خدای چه میدونستم میخوای با من چه کنی. خدایی رو که ما بهش ایمان داریم عمق باید داشته باشه. وضعم خوبه، میگم خدا هست. وضعم بد میشه، بابا آخوندا گفتن. نه خدا هست. این آخرای جنگ ما منبر میرفتیم، بعضی ها میومدن پیش ما، میگو آقا سید شما 8 سال میگید خدا هست، خب چرا همچنان صدام سر کاره؟ جوانای مردم، خانواده ها، همسران شهدا، پس کو این خدایی که شما میگید؟ گفتم والا من خدا نیستم، او خودش صلاح میداند. اینی که ما در کتابش خوندیم، او فرمود من ناظر بندگانم هستم، ناصر بندگانم هستم، هادی بنده، اینها رو خودش گفته. اما چه زمانی چه کاری میخواد بکنه بر اساس مصلحتش هست. قرآن کریم میفهمد ایمان بله، اما ایمان صادقانه. و من الناس من یقول آمنا بالله والیوم الاخر، میگه من ایمان دارم به خدا و جهان آخرت، اما خدا میگه و ما هم به مؤمنیم، نه ایمان نداره. یه مقداری باید بریم عمیق‌تر بشیم. قرآن کریم در سوره انعام آیه 82 میفرماید ایمان باید خالص باشه، قاطی نداشته باشه. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ظلم نباید. ظلم چیه؟ چند جوره ظلم به خدا داریم که شرک ظلم بزرگ است. ظلم اقتصادی، ظلم فرهنگی، ظلم به خود، ظلم به خان. مؤمن نباید ظلم بکنه، ایمانش با ظلم نباید آمیخته باشه. بعضی هم ایمان دارند، حالا اسمشو گذاشتن ایمان رفاه طلبانه. قرآن کریم در آغاز سوره عنکبوت میفرماید احسب الناس، استاد عزیز بنده حاجی قرائتی میفرماید اگر بخواید تو قرآن فکرهای غلط رو پیدا کنید این کلمه رو باید دنبال کنید، دیدهای غلط. حسب یحسب و تحسبن یحسبن، دیدهای غلط راجع به جهان، راجع به خدا، راجع به فرشته ها، راجع به گذشته، راجع به آینده، راجع به پول، راجع به دنیا، اینا رو خدا با این کلمه آورده. یکیش اینه، احسب یعنی اشتباه میکنن، این دید غلطه. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون، این دید غلطه که ما آمدیم به این دنیا سختی نباید ببینیم. اصلا خود خدا یه جوری طراحی کرده که بل اجبار باید با سختی ها، با حادثه ها، با فتنه ها مواجه بشید، معلوم بشه شما کی هستید، صادقین هستید یا کاذبین. ولقد فتن الذين من قبلهم، امت های قبلی رو هم ما به سختی انداختیم. فليعلمن الذين صدقوا، باید دانسته شود راستگوها کیا هستند. وليعلمن الكاذبين، باید معلوم بشه دروغگوها کیان. صرف شناسنامه، آقا شناسنامه من تبعه ایران هستم، مسلمان، مذهب شیعه، خب این که کاری نداره، تایپ میکنن. اما واقعا شیعه هستم؟ شیعه یعنی باید پام رو بذارم جای پای امام. شما این قصه رو شنیده اید که حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام یک کسانی آمده بودن خراسان دیدنش، حضرت راه نداد، اینا گفتن حتما امام رضا کار داره، فردا آمدن، پس فردا آمدن، یه هفته بعد آمدن، 10 روز بعد آمدن، 15 روز بعد آمدن. امام رؤوف مهمون راه نمیده، آخرش گفتن ما خجالت میکشیم شهرمون برگردیم، زشته بگیم مشهد رفتیم امام رضا رو ندیدیم. از اون مأمور پرسیدن از امام رضا بپرس جرم ما چیه که شما ما رو راه نمیدید؟ امام رضا فرمود جرمتون اینه که میگیم ما شیعه هستیم. مگه جرمه؟ بعد فرمود شیعه سلمانه، شیعه ابوذره، شیعه نسبت به هموطنش احساس داره، نسبت به مریض احساس داره، نسبت به اون جوانی که میخواد ازدواج بکنه احساس داره. شما چجوری هستین نسبت به هم دیگر؟ گفتن خب ببخشید حالا چی بگیم که شما ما رو راه بدید؟ فرمود بگید ما دوست شما هستیم، این خیلی خرجی نداره. گفتن خب ما دوست. فرمودن خیلی خب بیاین تو. سفره براشون انداختن. یه ویژگی دیگر رو بگیم از این بحث ایمان بریم بیرون. ایمان از یه زاویه دیگر دو جوره. اصطلاحاً میگن ایمان مستقر یعنی پایدار، ایمان مستودع یعنی قرضی. در کتاب شریف اصول کافی یه بابی آورده مرحوم کلینی به نام باب ایمان المعارین، یعنی اونا که ایمانشون قرضیه. فرشته قبض روح وقتی میاد ایمانش رو پرسجو میکنه، اون نداره، چیزی نداره، پاسخ نداره. ایمان آریه ای، یعنی از یه نفر دیدی گرفته بود برای همینطور ساماندهی زندگیش. این بخش ایمان. یه صلوات بفرستین. اما امید من اگه برسم به این ساعت نگاه میکنم بیش از حد خودم صحبت نمیکنم. عزیزان من، سروران من، یکی از آیاتی که پیامبر ما، امامان ما خیلی سفارش کردن، خیلی زیاد، این آیه بسم الله الرحمن الرحیم، که اصلا بعضی کتاب مستقل برای تفسیر این آیه نوشتن. بسم الله الرحمن الرحیم معناهایی داره. یه معناش همه امیده. ما میگیم به امید خدا، از خونه میاد بیرون به امید خدا، سویج رو میندازه میخواد ماشین رو روشن کنه، اون به امید خدا عربیش میشه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی با کمک خدا، با استمداد از خدا. من مطالعه کردم این کارو میخوام انجام بدم، مشورت کردم، بیگدار نمیخوام به آب بزنم، ولی نمیدانم چه بسا مسائلی که من پیش بینی نکردم پیش بیاد. خودم رو به خدا میسپرم، به کمک خدا دل میبند. خود خدا این رو به ما یاد داده که تمام کارهاتون رو ریز و درش، مادی و معنوی، با امید آغاز کنید. بخوای بخوابی بسم الله الرحمن الرحیم، غذا بخوری بسم الله الرحمن الرحیم، ورزش کنی بسم الله الرحمن الرحیم، کسب و کار داشته باشی، چه میدانم تدریس بکنی، درس بخونی، این آرم مؤمنان امیدواره. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به امید خدا. نکته دوم، آیه است در سوره مبارکه بقره، فکر میکنم آیه 122 باشه یا 121، میفرماید الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته. اونایی که قرآن میخونن حق خوندنش هم ادا میکنن. اولائک یؤمنون به، اینا ایمان دارن. خب الان شما میپرسید آقا سید مادی فردا شب شما رو پیدا نمیکنیم، حقش یعنی چه جور؟ همین رو از امام صادق علیه السلام پرسیدن، ای پسر پیغمبر تفسیر این آیه چیه؟ یعنی چه جور بخوانیم حقش رو ادا کردیم؟ امام علیه السلام 8 نکته فرمودن که نمیرسیم اون 8 رو بدیم. یکیش اینه، به وعده های خدا امید ببندد. داره قرآن میخونه میرسه به وعده خدا، پیش خودش میگه راسته، این وعده راسته. خداوند فرموده اگر مرا یاری کنید من شما را یاری میکنم. حالا اینم اینجا معنا کنیم، آقایان یاری کردن خدا یعنی چه؟ خدا که ما میدونیم یاری نیاز نداره، و هو علی کل شیء قدیر، او عزیزه، تواناست. این کمک به خدا یعنی چه؟ یکی از آقایان بفرماید. ها، دین خدا رو یاری کن. یه جواب دیگه بدین، مایوس هم نکنید. حجت خدا را یاری کنیم. یه جواب دیگه بفرمایید، خلق خدا را یاری کنیم. و یعنی خدا چه نیازی به مثلا میفرماید منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که به خدا قرض بده؟ خب هممون میدونیم خدا قرض نمیخواد، یعنی به خلق خدا قرض بدیم. این یاری خدا یعنی یاری دین خدا، یعنی احکام خدا رو ما عمل کنیم، این یاری خداست. حجت خدا را، پیغمبر خدا را، امام معصوم را یاری کنیم، این میشه یاری خدا. خلق خدا را دستگیری کنیم. بعضی از آیات وعده را میخونم. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. ما تو همین دنیا، آخرت یه وضع جدا داره، پیامبرانمون رو و مؤمنان رو یاری میکنیم. بعدم تاریخ گذشته رو میخوانیم، میبینیم نوح را یاری کرده. فنجیناه و من معه فی الفلک، مؤمنان در کشتی نشستن، نجات پیدا کردن. ابراهیم رو یاری کرده، تو آتیشش انداختن، ما به آتش گفتیم سرد باش بر ابراهیم. لوط را، حضرت لوط توی محیط آلوده‌ای بوده، آلوده بودن به گناه خیلی زشتی، خیلی هم برش سخت بوده، ولی رسالتشو به انجام رسان، آخرش حضرت لوط و مؤمنان را خدا نجات داد. اینا وعده های خداست، در گذشته ها تحقق یافته، در روزگار شما هم مطمئن باشید وعده خدا تحقق پیدا میکنه. یوسف رو انداختن تو چاه، یا گذاشتن تو اون قسمت چاه، ما همونجا به یوسف دلداری دادیم، نترس، ما تو رو به عزت میرسانیم. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، یه وقتی همه جا اسم یوسف بود، کشورهای همجوار می آمدن التماس میکردن یه مقداری به ما کمک کن، همونی که برادرها تو چاش انداختن. با خدا باش و پادشاهی کن، بی خدا باش و هرچه خواهی کن. ما در همین 8 سال این دوستان رزمنده باید بیان اینا رو تعریف بکنن. گاهی میرسید به جاهایی که اکثرا مایوس میشدن، با توسل، با توکل، نفر نیست، تسلیحات نیست. در همین عملیات بیت المقدس یه بچه های قوم بودن، ولی فرماندهشون تهرانی بود، یه آقایی بود به نام بابایی، شهید شد تو همونجا، رفت روی خاک ریز، یه گلوله توپی مستقیم آمد نصف بدنش رو. ساعت 10 صبح بود که این گردان رو میخواست ببره جلو. خب جنگ در روز یه سختی هایی داره، در شب یه سختی هایی. روز چون همه جا پیداست، این برادر عزیز گفت برادرا، من الان صداش تو گوشمه، یه مربعی بود مثلا 4 کیلومتر در 4 کیلومتر، 3 ضلعش دست بعثیاس، 1 ضلعش دست ما، ما این محوطه رو باید بگیریم. رفت بالای بلندی که همه ببیننش، گفت هر کی میترسه از الان نیاد، امروز روز عاشوراست. یه روزه حضرت علی اصغرم خون، روزه غیر حرفه‌ای، ولی همه گریه کردن. گفت کار سختی به دوش ما گذاشتن، نفربر اول بیاد. آقا نفربر آمد و این بچه های شما پر شدن. چند دقیقه بعد مقابل چشمان ما نفربر و نفرهاش همه آتیش گرفتن، سوختن. فرمانده گفت نفربر دوم، من هم یه عمامه مشکی سرم بود با لباس بسیجی، اون آخران وایساده بودیم که اگه نیاز شد مثلا. این هم اومد کتف ما رو گرفت که آقا سید بیا تو برو، بلکه خدا به خاطر جدت به ما کمک کنه. تا جا داشت پر کرد این نفر بر دوم را. من یادم تقریبا 13 دقیقه طول کشید تا ما به اون خاکریز مقابل برسیم. خدا را شاهد میگیرم در این 13 دقیقه چیزی به نام اضطراب، پریشانی، ابدا، همه آرام، خوشحال، فقط ذکر خدا را بر لب داشتم. رسیدن اونجا و سنگر، البته کار سختی بود، پیروز شدن، ولی از اون 260 تا 200 شون شهید شدن. خدا وعده داده کمک میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود خوندن قرآن اون گونه که شایسته است 8 تا چیزی لازم داره. یکیش اینه به وعده ها که میرسی همونطور که قرآن میخوانی، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. حزب الله یا سر کار خواهند اومد، حالا هرچی هم مسخره چون کنن، هرچی تو رسانه اونا رو بکوبن، سر کار خواهند آمد در غرب در شرق. این وعده خداست. یه بخش دیگری که ما ازش امید می‌گیریم این دعاها هست، دعاهایی که پیغمبر و اهل بیت به ما یاد دادن. لابلای این دعاها اینطوری می‌خونیم: ای خدایی که ابراهیم را از آتش نجات دادی، ای خدایی که یوسف را به وصال یعقوب رساندی، ای خدایی که یونس را از دل نهنگ. اینا باز به ما امید میده. پس خدا مهربانه، ارحم الراحمین، مهربانترین مهربانها. من تکرار میکنم امشب تا آخر منبر، پیام مهم شام قریبان ایمان، امید. کی گمان میکرد اگر از یه بی ایمانی در عاشورای 61 میپرسیدن آینده را چگونه میبینید؟ میگفتن آینده دست همین ستمگران خواهد بود دیگه، بنی امیه، بنی مروان، بنی عباس. کی گمان میکرد جمعیت های میلیونی یه مسافت 100 کیلومتری را علارغم خطر در گرما از سوز دل برن فریاد بزنن لبیک یا حسین؟ از آمریکا، از اروپا، همین اخیراً کلیپ هایی از اقیانوسیه، چه نماز جماعت های پر جمعیتی، همراه با عزاداری هم نمازم اقامه میکنه. کی گمان میکرد؟ حتی 40 سال پیش اونا که ضعیف الایمان بودن گفتن ما که بعید میدونیم تا 400-500 سال بعد یه همچین شرایطی فراهم شده. فراهم شده. وعده خدا رو باور کنید، امید ببندید، ممکن است. از چیزایی که به ما امید میده نظارت خداست. آقای قرائتی مثالاش گاهی قشنگه، میگه گاهی مسابقه میدن جوونا که مثلا تو استخ برن زیر آب، بعد اونایی که بیرون هستن میشمرن که تا چند شماره میتونه نفس خودش رو. این زیر آب نفسش داره میسوزه، ولی چون میدونه چند نفر دارن تماشا میکنن تحمل میکنه. یکی از یاران موسی بن جعفر علیه السلام رو دستگاه عباسی دستگیر کرد، ازش میخواست اسامی یاران امام کاظم رو بگه، اونم نمیگفت. گفتن 1000 تا شلاق بهش بزنید تا بگه. شلاقام خیلی درد میومد. یکی از دوستانش لابلای جمعیت یه جمله گفت که او گفته تا جان داشتم اگر شلاق میخوردم دیگه اون اسما رو نمیگفتم. اون جمله این بود: انظر موقفک عند الله. یادت باشه خدا این صحنه رو میبیند، سالار شهیدان در مصیبت جانسوز طفل شیرخواره این رو گفته: همین که در محضر خداست بر من آسان میکنه مصیبت رو. این مایه امیده. این آیه میفرماید: و ما تفعلوا من خیر فان الله یعلمه. هر چی کار خیر بکنید کوچک، خدا میدونه. آقا ما کمک کردیم، هیچ جا نگفتن، نه پشت بلنگو یه رقم درشتی هم ما داده بودیم برای شام نهار چه میدونم چی، نه اونی که باید بدونه میدونه. این امید به ما میده، نیازی نمیبینیم مردم بدانند. قرآن کریم میفرماید امید واقعی با عمل همراهه. امید واقعی، حدیث داریم دعای چند نفر مستجاب نمیشه. یکی دعای بیکاره، بیکار نشسته تخمه میشکنه، میگه یا ارحم الراحمین یکی بفرست یه پیتزایی در خونه ما بده، باید کار بکنی. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. هر کی امید داره به خدا، همه ما میدانیم این مثل رو، از شما حرکت، از خدا برکت. حالا اون حرکتی که نباشه، خب خدا سعادت ما رو میخواد، سعادت ما هم به دنبال تکاپوی ما هست. از آیاتی که برای امیدواری بسیار در قرآن پرتکراره، آیات آمرزش خداست. خداوند میفرماید من میامرزم شما را، گناهانتون رو، سیئاتتون رو، هر چی هم زی. این به آدم امید میده که کج نره. ای پیامبر، اگر راجع به من ازت پرسیدن، بگو من همین نزدیک هستم، کاری نداره رابطه ای با من، همین خودت سیم رو متصل کن. سیم کجاست؟ مبدأش دل. همین بگو یا الله، بلافاصله جواب میاد. جوان رنگ پریده‌ای تمام شد وقت من، بیرون مسجد وایساده بود، کاری داشت به پیغمبر. پیغمبر فرمود خب بگید بیاد تو مسجد، گفتن نمیاد. حضرت تشریف آوردن بیرون. چته؟ گفت خیلی گناه کردم، خیلی گناه کردم. پیغمبر فرمود چقدر؟ اگر به تعداد ستاره ها گناه کرده باشی واقعا توبه کنی خدا میبخشه. گفت نه، از اونم بیشتر، اگر به تعداد قطرات آب باران گناه کرده باشی میبخشه. گفت از اونم بیشتر، اگر به تعداد شنهای. این مغفرت الهی امید میده به ما، امید میده که من یه خدایی دارم که هوای منو داره، میامرزه منو، دوباره از صفر شروع میکنم. یکی از امیدهایی که خداوند از روی مهرش برای ما قرار داده این اولیا، پیغمبر، امیرالمؤمنین فاطمه زهرا. تو زیارتنامه پیغمبرم آمده، اگر آمدید، مؤمنین آمدن به زیارت پیغمبر، از خدا خواستن، از پیغمبر خواستن، از خدا بخواه ما را بیامرزد. خدا میفرماید لوجد الله توابا رحیم. خدا یعنی به آبروی اولیا. حالا در بین اولیا هم امام حسین علیه السلام، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. تمام شد. من هم به سهم خود تشکر میکنم، بیشترین تشکرم از حضور شماست. ما یه پدر دو شهیدی تو مسجد محلمون تهران نو داشتیم، هر شب بعد از نماز صحبت میکرد، میگو آقایان بزرگترین کمک شما حضور شماست، این بزرگترین از همه سروران گرامی، سرور عزیزم، سروران روحانی، حاج آقای مسعودی، عزیزان دیگر، بانوان، آقایان، تشکر میکنم حقیقتا از عزیزانی که این فضا رو قبل از ماه محرم مهیا کردن، عزیزانی که در قسمت صوت، تصویر، آشپزخانه، تو این هوای گرم شربت دادن، پذیرایی، حتما اینجا رو تمیز میکنن، جارو کردن. از همه اونها تشکر میکنیم، اجر همه با صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. دو کلمه روزه بخوانی. ما اقتدا میکنیم به امام زمان علیه السلام، یعنی اون روزه خانی که 1000 سال روزه میخونه. خودش هم فرموده من هر روز روزه میخونم، هر شب روزه میخونم. ولأندبن علیک صباحا و مساء. وقت امام زمان علیه السلام اشراف داره به روز عاشورا، چقدر حادثه پیش آمده. بعضی از گوشه هاشو ما در این شبها مثلا روزه حضرت قاسم خواندیم، روزه علی اکبر خواندیم، روزه طفل شیرخوار خواندیم. حالا امام زمان به تمام اینها نگاه کرده، دو صحنه را سوا کرده، اینو میفرماید یادم نمیره. عرضه می دارد یا جدا، فراموش نمی کنم ساعت تنهاییت را. این قربت، قربت و الوتر الموتور یعنی تنهای تنها. آمدی کنار خیمه بانوان، با اونها ودا کردی، صدا زدی یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینه، یا رقیه، یا رباب، علیکن من السلام. این برای امام زمان خیلی جانسوزه، این خداحافظه. یه صحنه دیگه، یا جدا، فراموش نمی کنم آن ساعتی را که اسب بی را که بعد بازین واژگون با یال غرق بخون. بانوان بچه ها با صدای پای ذوالجناح آشنا بودن، همه از خیمه ها بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندیدن. 80 و چند زن و بچه دور ذوالجناح رو گرفتن. زینب کجاست؟ بی بی آمده در گودال قتلگاه، بین بدنهای پاره پاره به دنبال یه بدن می گرده. گلی گم کردم می جویم او را، به هر گل می رسم می بویم او را. گل من یک نشانی در بدن داشت، یکی پیراهن کهنه به تن داشت. با تعجب پرسید انت اخی، انت ابن والدی. اونگاه ایستاد به سمت مدینه، دستها را روی سر گذارد، صدا زد یا جدا، هذا حسین که مرمل به دما، مقطع الاعضاء، مسلوب العمامت و الردا. همه صدا بزنیم یا حسین.